حدود و ظهور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن که دست پا هم نمیشه، موقعیتم به دست نمیاد، نیتشون رو خدایی کن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزدها از اون تعارضها اصلا خبر نداره، یعنی به تعبیری کاسه از آش داغتر یا گرمتر به وجود میاد گاهی اوقات در مواردی. من خواهش میکنم طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشن. برنامه مخالفین هم که ما تا حدودی اطلاع داریم به جان هم انداختن طرفدار هاست، طرفدار این نامزد با طرفدار اون نامزد، این علیه او بد بگه او علیه این بد بگه، و اونها از فضای مجازی دارن به این وسیله استفاده میکنن، یعنی در فضای مجازی از زبان یه نفری از این ستاد علیه یه کسی در اون ستاد یه حرفی منجر میکنن به دروغ، از زبان او علیه این، اینا رو به جان هم میاندازن. این برنامه است، توجه داشته باشید. انگیزه های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال خیلی انگیزه های عمیقی است و دنبال این مسئله هستن. و خب در فضای مجازی یه چیزایی برجسته میشه، لزوماً اینها بازتاب خواست مردم نیست. اینجور نیستش که هرچی تو فضای مجازی برجسته شد این حتما خواست مردمه، نه نه خیر، یه چیزی رو گاهی برجسته میکنن، بزرگ میکنن و همه هم ملتزم بشن بین خود و خدا که نتیجه انتخابات هرچی شد همه اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه. اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنیم، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اونچه که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم، ما نمیریم پای رأی، پای صندوق، به حرف اینا اعتنا نکنیم. اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی کن.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان شما میتونید با شماره تلفن 2265-2525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30,036,37 با این شبکه رادیویی در ارتباط باشید.
نام‌آوران صنعت، روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد میشنوید. اینو میدونم که همه ماها دوست داریم بدونیم چه اتفاقی افتاد که صنعتگران بزرگ تونستن کارهای بزرگ انجام بدن، زندگیشون چطوری گذشت، چه فراز و نشیب‌هایی رو پشت سر گذاشتن. جواب این سوالات و خیلی از سوالاتی که شما دوست دارید از کارآفرینان و صنعتگران و پیشکسوت بپرسید در این برنامه پاسخ داده میشه. واسه همین ازتون میخوام همین الان برنامه ریزی کنید و این برنامه رو بشنوید. من هر هفته پا میشم میرم سراغ پیشکسوتان صنعت، حالا یا توی دفتر کارشون یا کارخونهشون یا حتی منزلشون، هر جا که اونا راحت باشن، چون پیشکسوتن و احترامشون واجبه. میرم میشینم مقابلشون، باشون گفتگو میکنم و شما این گفتگو رو میشنوید. اگرم دوست دارید که به من کمک بکنید، لطفاً یه کاری بکنید که بتونیم همه با هم پیشکسوتان بیشتری رو در سراسر کشور بشناسید. هر کسی که فکر میکنید در یک صنعت خاص اولین بوده یا کارهای انجام داده که باعث پیشرفت اون صنعت شده، اسم و تخصص و نشونیش رو برام ارسال بکنید به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37. همونطور که گفتم، حالا من در دفتر کسی نشستم که در زندگیش کارهای بزرگی انجام داده و فراز و نشیبها، سیر زندگیش و اقداماتش موضوع این برنامه نام‌آوران صنعت. او حالا 75 ساله است حدوداً، از دیار اصفهان برخاسته، بیش از 60 ساله که به طور حرفه‌ای کار تجارت و صنعت میکنه، حالا کارآفرین و صنعتگر بزرگیه و خیلی ها میشناسنش. اما زمانی که جوان بوده شاید هرگز فکر نمیکرده یه روزی بتونه چشم ببنده به روی منافع سرشار از واردات موکت از خارج از کشور و بره سراغ تولید موکت با اون همه مشکلات و محدودیت‌های سال‌های اول پیروزی انقلاب و جنگ و تحریم و هزار مسائل و مصائب، و تولید رو آغاز بکنه. تولیدی که البته موفق شد، موفقیتش هم نصیب خودش شد هم نصیب کشور، و همین که خب تعداد فراوانی متخصص و کارگر و کارمند در این موفقیت سهیم شدن. ولی همه اینها به قیمت جوانی او بود که گذشت و مویی که سپید کرد و بر صورتش چین افتاد، و دقیقاً برای همین موضوع که زندگیشون شده موضوع برنامه نام‌آوران صنعت. البته ته همه این سختی‌ها و مرارت‌هایی که کشیده عموماً یه لبخندی ها که از رضایت روی صورتشه. هنوز هم در این سن و سال و وجود این همه گرفتاری که داره و یه پاش تهرانه و یه پاش اصفهان یا شهرهای دیگه، اما بسیار خوش اخلاقه، خوش صحبته، وقتی صحبت میکنه همراه با طنز و شیرین سخنیه، از همون جنس طنازی های دوست داشتنی اصفهانی ها. او نقش تجربه رو در زندگی هر فعال اقتصادی و صنعتگری بسیار مهم و تعیین کننده میدونه و معتقده که هر صنعتگری قبل از هر چیز باید از قواعد و مناسبات بازار آگاه باشه. جناب علی محمد رجالی، پیشکسوت صنعت، که ما حال خدمتشون هستیم. قربان، سلام به شما، روز بخیر، وقت شما.
السلام علیکم، در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی ممنون که پذیرفتید ما بیایم خدمتتون. آقای رجالی، ما می‌خوایم بریم قدم اول، کودکی شما که در اصفهان به دنیا اومدید و در چه سالی؟
1324. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من که بل اجوار 1324 اومدم تو این دنیا، خودم خبر نداشتم که کجا دارم میام، و ولی میدانم که به کجا میرم. مسئله دوم، من 3 سالم بود، 3 سال 2 ماه کمتر، مادرم از دست دادم.
خدا رحمت شما.
توی خانواده نسبتا متدین و معمولی، 1330 من رفتم مدرسه جامعه تعلیمات اسلامی که در اون موقع در اصفهان در یکی از محلات به نام بیداباد بود، ما اونجا رفتیم مدرسه. در سن 9 سالگی تو همون مدرسه من فروشگاه مدرسه را از مدیرم اجاره کرد.
دست 9 سالگی.
9 سالگی، یعنی 3 سال بود من میرفتم مدرسه.
و بعد بفرمایید که چند نفر اعضای خانوادتونه، چند نفر خواهر برادر دارین؟
ما عرضم به حضورتون اون موقعی که مادرمون در قید حیات بود 3 تا پسر بودیم و 1 خواهر، کلن 4 نفر
خانواده
ما بود. بعد که بل اجبار پدر ما مجبور شد ازدواج کنه، 3 تا برادرم از
اضافه شد به جمع خانواده جدید،
6 تا برادر و 1 دونه خواهر که خواهرمون رحمت خدا رفت ولی برادر حسن.
شما فرزند ارشدین؟
من فرزند آخر از مادر خودم هست.
فرمودید در یک خانواده معمولی، شما بچه پولدار نبودید؟
نه، فقیرم نبود.
شغل پدرتون چی بود؟
ایشون تجارت پارچه میکرد.
حالا من نمیخوام خیلی مسئله رو ژنی بکنم، ولی از موقعی که یادتون خاطرات محوتون، بالاخره پدرتون درگیر کسب و کار بوده.
بله.
طور طبیعی شما علاقمند شدید به اون حوزه که در 9 سالگی فرمودید که توی مدرسه چیکار کردی؟
فروشگاه مدرسه از مدیرم اجاره کرد.
چی بود؟ چی تو مدرسه فروخته میشد؟
والا اون موقع کویج بود.
کویج، کویج
چی؟ ترشاله بود، یه چیزی مثل میوه هایی که الان هست درشت داشت، نمیدونم تهران اسمش چی میذارن.
دو زالزالک.
اون زالزالک، بله. زالزالک. من دنبال اسمش میداشت. ارزم بزرگتون.
سنجت
بود. پره ترشاله بود.
پره ترشاله چیه؟
پره ترشاله زردالو را چیز میکنن، خوش میکنن، پر میکنن.
برگ زردالو.
اوناش که در هر حال یه چیزای اون موقع مثلا کیک کاغذی بود.
آها، کیک تولید میشد.
کیک بود، بله. میخریدیم میوردیم تو فروشگاه مدرسه میفروختیم و چیزیش که بیشتر به من نفع میرسوند و من راضی میکرد، من کتابچه 40 برگ، 60 برگ، 100 برگ را خودم تولید میکردم تو فروشگاه مدرسه میفروختم.
یعنی چی خودم تولید میکنم؟
یعنی این که ما میرفتیم کاغذ از یک جایی میخریدیم تو بازار، خب، بعد جلدش از یه صحافی دیگه میخریدیم میوردیم. یه ماشین منگنم خریده بودم 12 تومن، ماشین منگن آلمانی بود، چیز خیلی خوبی بود، هنوزم فکر کنم داشته باشم.
خب
با این منگنه میکردیم کتاب چارا توی کتاب چه 40 بعد و 60 بعد 10 شای منافعم بردیم، 10 شاه یعنی نصف 1 ریال و توی 100 بلگ 1 ریال، یعنی 2 قرون تموم میشد. 2.5 قرون اونا رو میفروختیم، 100 برگمون 3.5 قرون تموم میشد، 4 قرون یا 5 قرون میفروختیم.
شما که الان دارید این گفتگو رو میشنوید در جریان باشید، وقتی بهتون میگم که دیروز نهار چی خوردید میگید با من اصلا یادم نیست، ولی حاج آقا رجالی دارن راجع به سال 1334-35 این حدودا صحبت میکنن، 1334-35، و بعد یادشونه از دفتر 40 برگ چقدر سود میکردن، از دفتر 100 برگ چقدر سود میکردن، مثلا 10 شایی فرمودید.
بله 10 شایی.
اینی که یادشون مونده رو دارم میگم، ما میدونید چی میخوام بهتون بگم، ایشون یادشونه که نمیدونم 60 سال چقدر گذشته از اون موقع، 60 سال گذشته
الان حدوده 64-65،
60 و چند سال گذشته، ولی سودشو به ریز به خاطر دارن. یعنی اینکه آدمای موفق، صنعتگر موفق، کسی که کسب و کار اقتصادی داره، حافظه قوی داره. همین، فقط جهت اطلاع شما گفتم. بله میفرمودید.
عرضم به حضورتون در اون موقع من سال اول که فروشگاه رو از مدیرم اجاره کردم چیز حدوده فکر کنم 200 تومن من درآمد کردم.
ماشاءالله. ظرف چقدر؟
همون 10 شای 1 قرون، ظرف 1
سال تحصیلی.
بعد
از مهر تا خورده.
پدرم هر ساله میرفتن قوم خدمتهای طلب و روجلی که حسابه خمسا سهم امامشنا تصفیه کنن. من به اتفاق ایشون سال اول رفتم خدمتهای بروجلی.
آ، شما از نزدیک حضرت آیت الله بروجردی رو دیدی؟
چندین سال، بله، از 1335 تا 1341 که ایشون در قید حیاتن، ما مرتب هر سال اول 2-3 روز اول سال را می رفتیم خدمت ایشون. همون موقع من 32 تومن یادم است که خمس دادم، به لطف خدا هنوز ادامه دارم.
شما از اون موقع خمس دادین؟ چون کسب و کار داشتین؟
اولین خمسی را که من دادم با پدرم رفتم، حاضر اون گفتن من میخوام برم قوم، گفتم منم میام. فرمودن بابا من کار دارم میخوام برم شهای برو جدی، گفتم خب منم کار دارم. فرمودن چه کار داری؟ گفتم که هیچی میخوام، من 200 تومن کاسبی کردم برم ببینم
خمسش
چقدر خمسش میشه. خمسش حاجم هم خیلی خوشحال شد.
جهت استحضار شنوندگان جوانمون بگم که از آیت الله بروجردی مرجع عام تقلید بودن در اون سالهایی که بله مرجع عام تقلید، مرجع جهانی بودن در همون سالهایی که حاجم آقای شارکن در دهه 30. خیلی به نظرم هیجان انگیزه که شما این شخصیت بزرگ رو از نزدیک دیدید.
بله خیلی، من یک سال روز شماره میکردم عید بشه بریم خدمت ایشون.
خب کسب و کار پس شما از اونجا یاد گرفتید؟ ضررم میکردین یا نه فقط سود بود؟
نه اون موقع کاری نبود که ما ضرر کنیم. ممکن بود یه وقت مثلا چند روزی کسب و کار کم درآمد بشه یا تعطیل بشه، ولی ضرری اون موقع در کار نه.
آخه میخوام براتون از سالایی بگم که جنگ بود، بعد نمیدونم شاید ما اینجوری بودیم، یه سری از بچه محلا جمع شدیم گفتیم آقا بریم کسب و کار را بندازیم، چیکار کنیم؟ بریم بیسکویت بخریم از تعاونی که قیمتش کمه به یه قیمتی مثلا تو پارک بفروشیم. کوچیک بودم، سن دبستان عرض میکنم، ولی ضرر کردم من.
بله
شمشو نداشتم.
نه مهم شم نیست.
نمیدونم چرا ضرر کردم، واقعا یادم نیست.
ضرر خودش اولین پله یه ترقیه.
آها
ضرر این نیست که شما اگه ضرر کردین از میدون در بری، اون ضعف نفس است که اگر کسی ضرر کرد این ضعیف و نفسه. اگه فردایی اون روز بگید من دیگه نمیتونم کار بکنم، من دیروز ضرر کردم پس من بد شانسم، من نمیدونم دیگه اصلا کار نمیخوام بکنم، این دلیل بر ضعف نفس و نداشتن پشت کار.
پدرتون تو ذوقتون نزد؟
اصلا تشویقم کردنش.
توی خواهر برادر کسی مثل شما بود که اینجوری تیزبینی داشته باشه در کسب و کار؟
نه اونا خیلی
سمت زندگی عادی تر خودشونه، چون شروع کسب و کار خوده همراه با خطر کردن دیگه، یعنی خیلی هم کار راحتی نیست،
هم درد سره هم خطره هم زحمت زیاد. ما درسمونه که میخوندی هیچی، یه هشتی بود قبلا خونه ها در ورودیش، یه هشت زلی بود اکثرا. تو اون هشتی ما میشستیم کتابچه درست میکردیم، شاید مثلا 6 ساعت 8 ساعت در شبانه روز من مشغوله کتابچه درست کردن بودم که فردا برم اینا رو تو فروشگاه بفروشم.
کی برای اولین بار کسب و کار جدی حرفه‌ای رو در نوجوانی یا جوانی آغاز کردیم؟
بعد از اینی که از مدرسه اومدی، من کلاس 11 رو داشتم میخوندم، علاقه خیلی به درس خوندن نداشتم حقیقتا.
آها
اصلا علاقه ای که حالا بگم عاشق درس بودم و اینا نه، من حتی تا کلاس هشتم مدرسه میرفتم کتاب نداشت، شناسنامه هم نداشت. مدیر مدرسه سر صف صداده گفت که رجالی اگه تا فردا شناسنامه ده نیاری
اخراج،
بیرونت میکنم از مدرسه. و هم رفتیم پیش آجا ها، گفتیم آجا ها ما شناسنامه میخوام، این که نمیشه که، زمانه تا قوت بود این شناسنامه رو نمیگرفتن که ما سربازی نکنیم.
آها دلیلش این بود.
پدر ما در زمان شاه نه مالیات به دولت میداد، گفتن دولت مالیات من نمیدم بهش، نه سرباز بهش میدم.
بعد از اینکه مدرسه رو رها کردید در کلاس 11 هم من چی اومدم... تو سرتون بود؟ دلتون میخواست برید خونه بخوابید بازی کنید؟
نه نه نه.
چه قوقایی در ذهن شما بود که میگفتید خب من الان درس بخونم به جایی نمیرسم، بذار برم یه کار دیگه ای بکنم؟ این چی بود؟
من اومدم بازار در همون سال و به آجام گفتم که من یه مدرسه نمیرم. ایشون اعتراض کردن که چرا، حالا که من میتونم هزینه مدرسه شما رو بدن نمیری درس بخونی. نهایتا اختلاف سلیقه بین حرف من بود و فرمان حاج آقا، یه سید بزرگواری بود اون موقع در اصفهان به نام حاج آقا مصطفی مهدوی هورستانی، ایشون مورد اعتماد همه علما و مراجع و بازار و همه بود، خیلی بزرگوار. قرار شد بریم خدمت ایشون و هرچی ایشون حکم کرد من و حاج آقا قبول کنیم، حاج آقا ایشون خیلی قبول داشتیم. ما رفتیم خدمت ایشون از آن فرمایشاتشون فرمودند و منم عرض کردم که من علاقه به درس خوندن ندارم، دلم خواهد کاسب بشه
کار کنم.
بعد ایشون فرمودند که از آن حرفش نزدن، منم عرایزم رو کردم، گفتن حق با علیه، یعنی با من. از آن چون خیلی ایشون رو احترام میکردن، گفتن که خب هرچی ایشون حکم کردن. منتاش آقای مهدوی فرمودن که دوتا شرط داره اگه میخوای کاسب بشی،
آها،
و اگه این دوتا شرط را قبول میکنی من الان به حاجات میگم که ایشون برد کاسب بشه. دارم بفر میکنن یک نماز رو باید اول وقت بخونی، که من فکر میکنم از اون روز تا حالا بیش از 60 ساله من
ترک نشده اول وقت،
مگر یه وقت یه مثلا تواپیما باشم یا جایی باشم که خیلی نخوام تظاهر به دینداری بکنم. یکی هم که باید بری مکاسب رو بخونی، مکاسب یه رساله
مکاسب.
بله، در فقه که هر کی میخواد کاسب بشه باید این رساله رو بخونه تا بفهمه کدوم کسب حلاله، کدوم حرامه، کدوم مکروهه.
آها،
اینها تو مکاسب همش نوشته که من این دوتا شرط رو قبول کردم. مکاسب رو ظرف 27 رو من رفتم خوندم، خیلی کتابه سنگین و پر حجمیه و قبول کردم نمازم الحمدلله رب العالمین، هنوز دارم. من از پدرم ها اون گفتن باید بری یه جا شاگردی کنی بعد بیای کاسب بشی.
17 سالتون بود؟ 17
نه فکر میکنم
نرسیده بود به
17. نه فکر میکنم تقریبا 18 اگه اشتباه
اون سن دیپلم احتمالا.
بله بله، یک سال نیم کم داری، چون من 6 سالگی رفتم مدرسه.
بله
بله، ارزم بودتون رفتیم اونجا کاسب شدیم، پیش یه پارچه فروش بود ما رو گذاشتن، ماهی 90 تومن به من میدادیشون، روزی 3 تومن. بعدها معلوم شد، چند سال بعد من فهمیدم که 45 تومن این 90 تومن حاجا قوم میدادن به این.
آها،
و ایشون 90 تومن 45 تومن شاید جیبش میدادی.
عجب،
نکته رو گرفت. تشویق به کار بشم.
آره آره،
خیلی مهم بود بر من.
90 تومان به نظرم پول قابل توجهی بود،
نسبتا خوب،
ولی پوشیده از شما، پنهان از شما پدرتون. 45 شمارش تقبل میکنم میدادم به صاحب مغازه. بله. صاحب کارتون 90 تومان به شما.
بله، ما تو همین حیث بیس شاگردمونه کردیم، اومدیم پیش خودی حاج آقا، حاج آقا 90 تومان میدادن. ما رفتیم مشهد مشرف شدیم، کف شما را پشت در حرم بردن. اون موقع کفش داری اینا نبود، یا اگرم بود من ندادم بردم. و رفتیم یه دفت کفش بخیر، اونجا پرسیدم از ایمای چقدر تا حقوق میگه، گفت 600 تومن. ما گفتیم خود چرا ما نریم 600 تومن حقوقا بگیریم؟
ماهی 600
تومن، ماهی 600 تومن میگه. نهایتا کفش رو خریدیم، اومدیم رفتیم تهران و جستجو کردیم. یه حاج آقا شال چی بود؟ با یکی به نام آقا ایروانی، اینا با هم شریک بودن. ما رفتیم پیش اینا شاگرد شدیم و ما 600 تومن استخدام شدیم، مضافاً به یه قرار داد که ما با اینا بستیم اگر خورده فروشی بکنیم 7% بهمون میدن غیر از حقوق، و اگر عمده فروشی بکنیم 3%. و در مدت 60 روز 2 ماه من 7 میلیون تومن پول اون رو که میشه فکر کنم معادله 7000 میلیارد تومانی حالا بشه، من کفش فروختم به کاسبای اصفهان نسیه سفته و چه کاشه گرفتم.
7 میلیون تومان
پول اون زمان رو چه کاشه گرفتم بردم دادم به حاج آقا شالچیان و آقای روانی.
ما داریم راجع به سالایی صحبت میکنیم که این کفشی که فرمودن کارخونه تولید کفش تازه تقریبا کارشو شروع کرده بود توی تهران و بعضی شهرها، همه شهرها این کفشو نمیشناختن، تولید داخل بود. و بعد رفتید پیش خود زنده یاد شالچی و ایروانی که این دو نفر از کارآفرینان اون زمان بودن دیگه، و بعد شروع کردید کار کردن. 7 میلیون تومان شما تونستید برای اینا مشتری پیدا بکنید در اصفهان.
210000 تومان درآمد این 7 میلیون بود، 3% چه باید به من میداد.
عجب سودی کردید ابتدای کار.
متاسفانه تمام پول منو خوردن.
راست میگی؟
بله.
پولتون ندادن؟
نه، نیازی نیست رو بگم.
عجب.
پول ما را ندادند و مضافن به اینکه نمیذاشتن دم حالا از این محله که بیان بیرون. ما به اعتبار پدرمون تمام بازاریا میرفتیم پیشنهادی فروش میدادیم، اینا سه کاسفته و برات. آها. اون موقع بود.
بله.
اینا رو به ما میدادن، ما میرفتیم تحویل آقایون میدادیم نهایتا.
خب.
بعد از دو ماه ما از اونجا اومدم بیرون.
من اگر جای شما بودم سرخورده میشدم، برمیگشتم اصفهان، گفتم کارمندم شدم.
اومدم پیش آج آقا و از تهرانم یه نامه براشون نوشتم که
گلایه
هر آن کس که پند پدر نشنود، شما دوم گفتن نرو اونجا، به ناچار روزی پشیمان شد. و بنده هم با پشیمانی اومدم پیش خودی آج آقا و دوباره همون روز سه تومنه را تا یه چند ماه گرفتم تا اینکه رفتم یه سه تا مغازه بود بالا سر مغازه ها جاقام، توی تیمچه ملک، توی بازار اصفهان. اون سه تا مغازه را پسر خواهرشون اوورد کلش داد به ها جاقام، گفت من دیگه از اینجا رفتم میرم تو سرای گلشن، داد به ها جاقام، منم رفتم تو اون سه تا مغازه پتو فروشی کرد، شروع کرد.
آها.
و از اون سال تا سال 1363 هم پتو فروشی داشت.
پتو چی شد که اصلا پتو اضافه
خیلی بود. علاقه داشتم که کاسب بشم و پتو بفروشم.
کسب و کار چطور بود؟ خوب بود که ادامه پیدا کرد؟
خیلی عالی بود، ولی برای اینکه این جوونا بدانن که وضعیت کسب و کار چی طوری باید باشه، ما پتو رو در تهران می‌خریدیم 48 تومن، می‌بردیم اصفهان می‌فروختیم 48 تومن. 5 تومن 5 قرون هزینه پتو بود. 5 تومن میگرفتن از تهران یه حد پتو رو میوردن اصفهان، 5 قرون هم میگرفتن از باربری میوردن تا دری مغازه. گونی یا پلاستیکی این یه حد پتو رو ما میرفختیم هم 5 تومن 5 قرون، یعنی ما توی این پتو نسود میکردیم.
خب نه، موضوع جالب شد آقای رجالی، به دلیل اینکه شما با اون شم اقتصادی معلوم فکر کردم از مثلا این کار جدیدی که شروع کردید کلی میخواید سود ببرید، پسری هم داشت براتون. پس رسیدیم به جایی که آقای رجالی بعد از اون گرفتاری که براشون پیش اومد و پولشون رو خوردن، کسب و کاری رو که انجام داده بودن ولی پولشون رو ندادن، برگشتن اصفهان و بعد از مدت کوتاهی وارد کار تولید و توزیع کار توزیع پتو شدن.
تجارته.
ادامه قصه رو با ایشون پی بگیریم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاد، چه سرنوشتی پیدا کرد، آمدن تو کار پتو و توزیع پتو. ولی خب ضرر کردید آقای رجالی.
نه، توی پتو ما ضرر نمی کردیم، ما اقلام مختلف پتو را می فروختیم. چند نوع این پتو ها قیمتش معین بود، ما اون نوع پتو ها را به قیمت خرید می فروخت. یه سری پتو ها بود که ما می رفتیم از تبریز می خریدیم می بردیم تهران، اونجا خار می زدیم، یعنی کلکش را میگرفت در میوردیم، میوردیم بسته‌بندی کردیم میوردیم اصفهان، تو اون منافعی 20% 30%.
آها، سودش اونجا بود.
اونجا. و
ولی کار سختیه با ما داریم راجع به سال 40 و نمیدونم 3 4 فکر میکنم بعد این سالا باشه 45.
بله.
شما تبریز کجا، تهران کجا، اصفهان کجا؟ دوستان مثل الان نبود واقعا، دوستان جوان توجه داشته باشید، آزاد راه نبود که شما تهران بنزید تو آزاد راه، تبریز از آزاد راه بیاید بیرون.
نه خیلی آزاد راه که نبود. چی جالبه اون را بدونین که 25 سال چند سال؟
25
سال من عصر جمعه سوار می شدم می مدم تهران، صبح شنبه من تهران بود تو اتوبوس
از اصفهان.
از اصفهان 8 ساعت 9 ساعت رو الان نبینید، 5 ساعت 4 ساعت می رو.
الان 5 ساعت. بله.
صبح من می رسیدم تهران، می رفتیم تو چهار ناصر خسرو، اونجا یه صبحانه می خوردیم می رفتیم تهران، چهار گلبندک یه جایی بود خارزنی زیبا که پتوارا خار می زدن کلچه درن بردن.
آه.
کارامونه انجام می دادیم تا عصر، شب سوار می شدم می رفتم تبریز، فردا صبح ساعت 8 می رسیدیم تبریز، کارامونه انجام می دادیم تو تبریز، شب سوار می شدم می رفتم آذرشهر.
آذرشهر؟
آذرشهر اونجا محلی بود که این پتوارا می بافتن، کارامونه انجام می دادیم می شد عصر دوشنبه.
بله.
همین مسیر برمیگشتیم میمدیم عصر چهارشنبه، بعضن عصر پنجشنبه من میرستم اصفهان. من پنجشنبه اصفهان بودم و جمعه.
اون زمان مجرد بودی؟
نه خیلی.
ازدواج کرده بودی؟
و بزرگترین ظلمی که من در حق کسی کردم در حق خانم کردم.
آخه
که اگه ایشون من حلال کنه من فکر کنم دینی به کسی دارن ندارم، ولی مدیون ایشون هست نهایتا.
بله.
به این راحتی نبود، خیلی خیلی اذیت شدیم که در حال حاضر مهره 4 و 5 کمر حقیر در اثر نشستن تو اتوبوس و خوابیدن و رفتن و